اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در تمام مواقف زیارتی به یاد شما بودیم و به اسم، یعنی دوستان این درس، دوستان اون درس، و موقعی که داشتیم از کربلا می آمدیم گفتیم که یه تعدادی مهر کربلا رو محضر آقایون بگیریم تا در ثواب نمازها و عباداتشون شریک باشیم. در روایات هست که سجده بر تربت سالار شهیدان یخرق الحجب السبع و من حدیث کربلا والکعبه بان لکربلا علو الرتبه. سید بحرالعلوم میگه کسی حدیث کربلا و کعبه را ببیند میبیند که مقام سالار شهیدان رو و میفهمد چقدر ثواب داره. تربت پاک تو کازادگی آموزد و عشق سرمه دیده صاحب نظران است. هنوز من معتقدم که تا آدم کربلا نرود مقتل رو نمیفهمه. مقتل رو وقتی میشه فهمید که خیمگاه رو آدم ببینه کجاست، مقتل ابوالفضل کجاست. اگر درست باشه این مطلبی که هست، کف العباس کجاست، اینها مجموعاً مقتل خود کربلا، مقتل سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. ان شاء الله خداوند نصیب همه شما بفرماید. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال اذکروا انقطاع اللذات و بقاء تبعات. به یاد داشته باشید که لذات معاصی به سرعت پایان میگیرد و تبعات و آثار سوء آن مدتها باقی میماند. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. و از قرآن، از روایات استفاده می شود که خداوند اجر کسانی را که قدرت بر گناه دارند و گناه نمی کنند ملحوظ می دارد در همین دنیا و آخر. تو یکی از کلمات قصار، آخرین کلمات قصار است، مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. اجر رزمنده شهید راه خدا بالاتر نیست از کسی که بتواند گناه کند و گناه نکند. در این دنیا پاداش میده، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خلاصه زندگی حضرت یوسف. عقبا هم که جای خودش یک جمله ای را من به مدعاها گفتم در جلسه بزرگی بود، اون جمله را 10 بار به خودم و هم لباسی های خودم میگم و اون جمله اینه: منبر و از غیر درسه. درس با فکر سر و کار داریم، اصطلاحات رو میگیم، اما وعظ با دل سر و کار داریم. میخواهیم دل متحول بشه، مداح با دل سر و کار داره. چرا؟ چون تا دل نسوزه اشک جاری نمیشه. همه سخن گفتن با دل گناهه. سم چه سمی؟ گناه که میگم ام از گناه زبان، گناه گوش، گناه چشم، این سبب میشه خوشترین صدا رو داره. تو همین منبر من دیدم صدای بسیار خوش، اما یک دل تکان نمیخوره. اما شیخ جعفر شوشتری میاد بالای منبر یک کلمه میگه، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت. با آوازم نمیخونه ها، مجلس معرکه میشه. اینه، اینا باید درست کرد. حالا صدا خوب بود، صدا خوب نبود، ماها هم که با دل سر و کار داریم، میخواییم دلها رو متحول کنیم، این نقطه عبور از خطوط قرمز خدا رو به عنوان یک خطر ببینیم. اذکرو انقطاع اللذات و بقاء التبعات. به یاد داشته باشید که لذت ها تمام میشه، اما توابع و آثار سوءش میمانه. کلمه 433. آخرین بحث ما در مفهوم غایت این بود که اعلام اربع، آخوند، نائینی، آغازیا، محقق خویی، این بزرگان گفتند که اگر غید بخورد به حکم قطعا مفهوم داره، اما اگر غید به موضوع خورد یا به متعلق خورد، مثالش رو زدیم محضر شما، این مفهوم وصف میشه. یعنی میگه اینجا این حکم شخصی هست. معناش این نیست که در جاهای دیگر نوع این حکم نباشه. مسئله اساسی این بود که کجا این قید به حکم میخوره و کجا این قید به موضوع میخوره. مرحوم آقای خویی خواست یه چارچوبه ای در این عرصه به دست بده. چارچوبه شون این بود که گاه چنین است، حکم از هیئت استفاده میشه، در اینجا قید یقیناً یا به متعلق میخورد یا به موضوع، و گاه چنین است که حکم از جمله فعلیه استفاده میشه، مثل این مثالی که محضر شما عرض می شود، مثل اینکه یحرم الخمر الا ان یسر المکلف الی، اینجا استفاده وجوب از جمله فعلیه استفاده شده، وجوب الاجتناب. یحرم الخمر یعنی یجب الاجتناب عن الخمر. اینجا دو جوره، گاهی چنین است که متعلق حذف میشه، در این جایی که متعلق حذف شده اینجا قید حکمم می شود. یعنی چی؟ یعنی آن که یحرم الخمر ای یحرم شربه، ای یحرم بیعه، و ای و ای و ای، هم هر آن چه که متعلق خمره، هر آن چه که متعلق خمره حرامه مگر مضطر بشه، مضطر شدی شربش حلال، بیعش حلال، الا ان تضطر الی. اینجا حذف المتعلق یدل علی العموم، لقد جاءکم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. متعلق این حريص عليكم حذف شده، ای حريص على هدايتكم، حريص على تعليمكم، حریصٌ علی ارشادکم. ایناست دیگه. صورت دوم این است که حکم از جمله فعلیه استفاده میشه، ولیکن متعلقش ذکر شده، مثل اینکه یجب الصیام الی اللیل. اینجا ممکنه قید به حکم بخوره، ممکنه قید به موضوع بخوره. به حکم بخوره این چنین می شود، از سیام و یجب الی اللیل، این قید به وجوب و صیام خورده، قید به موضوع بخوره، این چنینه: از صیام و اللیل یجب. روشن شد؟ از صیام و اللیل یجب، این میشه مثل مفهوم وصف، یعنی آن که صیام اللیل واجبه، اما بعد اللیل چی؟ شخص این حکم قطعا نیست، اما نوع هم می رود. به چه دلیل؟ این زحمت مرحوم آقای خویی است برای اینکه چهار چوبه تعیین کنه. چهارچوبه، پس چهارچوبه رو گرفتید با تکراری که از دیروز و امروز محضرتون داشتیم، که اگر وجوب یعنی حکم مستفاد از هیئت باشه، این قید یا میخوره به متعلق یا میخوره به موضوع، و اگر مستفاد از جمله فعلیه باشد، اگر متعلق الحکم ذکر نشده شامل مفهوم میشه. یعنی قید به حکم هم میخورد، و اگر متعلقش ذکر شده یمکن که به حکم بخوره و یمکن که به موضوع بخوره. این لب فرمایش آقای خویی است در این بحث. ملاحظه ای که هست این است: الف، این که فل جمله شواهدی بر این چهار چوبه هست که قید به حکم میخوره، به موضوع میخوره، به متعلق میخوره، از هیئت استفاده شده، از جمله فعلیه استفاده شده. ب، باید دقت کرد که استفاده از قرینه نباشه. برخی از مطالبی که شما فرمودید قرینه کنارشه، قرینه هست که میگوید این قید به موضوع میخوره یا به حکم. به موضوع: فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. پر واضح هست که این آیه داره محدوده مغسول رو بیان میکنه. در صدد بیان اصل وجوب نیست، در صدد بیان این است که این مغسول باید تا کجا باشه. اصول الاصابه یک جاست، مچ یک جاست، آرنج یک جاست، شونه یک جاست. مشخص میکنه از این گزینه های چندگانه فقط مرفق رو. این قرینه داره، که قید در اینجا به موضوع برگشت. دو، در برخی موارد قرینه خارجیه داریم که به حکم برمیگرده، مثل همین یحرم الخمر الا ان تستر الی، اینجا قید قطعا به حکم خورده، بلکه نه به دلیلی که شما میفرمایید، چون متعلقش حذف شده. نه عزیز من، از خارج ما میدانیم که اضطرار از مرزهای حکم، از خارج میدانیم که تمام محرمات اندل اضطرار حلال میشه. اصلا قصه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای همینه، یه چیزی محرم است اما نیاز نظامه. مجمع تشخیص مصلحت میاد اضطرار را اثبات میکنه. آقا هم محدوده تعیین کرد، فرمود تا 10 سال، اگر از 10 سال گذشت اضطرار رفت، همون حکم اولی باید اجرا بشه. پس گاه قرینه خارجیه داریم که این قید به حکم برمیگرد، و گاه نمیدانیم قید به حکم برمیگرده یا به موضوع، که در خیلی موارد این شبهه هست. حرف آخرمون رو همان قرار میدیم که حرف اولمون بود، و آن این است که ما باشیم عرف، عرف برای غایت مفهوم ببینه، الا مستثنی که حسابش شده است، ولا تقربوهن حتی یطهرن. این را عرف به دست عرف بدید، چی میفهمه ازش جز این که مرز نزدیک نشدن به خانواده پاکی از حیض؟ معناش اینه وقتی پاک شد این مرز دیگر رفته است. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. مفهومش چیه؟ یعنی اذا تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود لا تأکلوا ولا تشربوا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. یعنی هر وقت فتنه رخت بربست، اینجا فتنه به معنای کفره، هر وقت کفر رخت بربست شما هم دیگه راحت باشید، دست از جنگ بردارید. مفهومش اینه، منطوقش اینه، تا فتنه هست جنگ هست، مفهومش این است. اگر فتنه رخت بر بست دیگه جنگ در کار نیست. بنابراین دو مطلب رو در مفهوم غایت بر مسند نشاندیم. یک، این که غایت داخل در مغیا نیست الا این که اثبات بشه. دو، این که غایت مفهوم داره الا این که اثبات بشه. این قید قید الموضوعه، قید قید المتعلقه. اگر اثبات نشد للغایت مفهومو، پرونده بحث مفهوم غایت را میبندیم. مانده مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب. هر موقع این سه مفهوم به پایان رسید، این سال تحصیلی ما هم به پایان میرسه. زود یا دیر، مقطع نهاییش 31 خرداد. چه بسا ما با این سه مفهوم زودتر تمام کردیم، خوب، جای مشکلی نیست. حل بنویسید للحصر مفهومون ام لا، هنا مطالبو. المطلب الاول، ما هو معنى الحصر؟ یک. دو، ما هو عدات الحصر؟ دو. سه، هل للحصر مفهوم ام لا؟ المطلب الاول، ما هو مفهوم الحصر؟ عرض می کنم که مرقوم می فرمایید که معنای حصر این هاست: یک، زیق حصرهو ای زیق علیه، او را در حصر قرار داد، یعنی آن که او را در تنگنا قرار داد. هر وقت دلش میخواد بیاد بیرون و بیرون، هر موقع دلش میخواد بره، هر موقع مهمان، نه این حرفا نیست. این میشه حس. دو، انقباض حسرت صدورهم. سوره نساء آیه 90، حسرت صدورهم یعنی دلهای اینها در تنگ نا قرار گرفت. جناب عیسی حسور بود. حسور بود یعنی چی؟ یعنی لا یعت النساء. حسور بود چی جان؟ بسیار خوب. حالا من ذهنم جناب عیسی، جناب یحیی. حسور بود لا یعت نسا یغالب نفس ان کل شهوات، این میشه حسور. راجع به حضرت عیسی هم داریم، حالا مراجعه میشود، منافات ندارد که حضرت یه، ولی حضرت عیسی هم داریم که شبه هم مطرح کردن چرا حضرت عیسی زن نگرفت. این پیامبر خدا شبهی رو که مطرح میکنن اینه، که البته جوابش هم روشنه، جوابش این است که خدا این شرایط رو برای این پیامبر معنویت پیش رویش گذاشت، همون خدایی که به پیروان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید تناکحو تناصلو فانی اباحی بکم الامم یوم القیامه ولو بسقط. همون خدا به جناب عیسی چنین دستوری میده، همون خدا عیسی را زنده نگه میداره. ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، او را نگه داشته برای زمانی که آقا بقیت الله الاعظم بیاد پشت سرش نماز میخواند. آید مسیح از آسمان، میاد و به حضرت اقتدا میکنه. پس آدم ها مختلفن. مرحوم بفرمایید اینجا مراد از حصر عبارت است از قصر الموصوف علی الصفه و ما محمد الا رسول. محمد و آل محمد. مرحوم اشراقی میگفت من چه کار کنم از دست شما طلبا، صلوات ها رو که بلند نمیفرست، گریم نمی کنید، الهی آمین بلندم که نمیگید. این کنگرهی که در نجف بود خیلی جمعیت علمائیش زیاد بود، گویا همه نجف آمده بودند. هر چی اسم پیغمبر برده میشد از صلوات خبری نبود، اگرم بود خیلی مختصر گفت، بفهمی نفهمی مختصری بود. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این ماتا او قتلن غلبتم على اعقاب بكم. این بحث اول مفهوم الحصر. البحث الثانی عدات الحصر عبارتند از یک استثناء الا استثناء، دو انما، سه بل اضرابیه، چهار تقدیم ما حقه تأخیر، پنج تعریف المسند علی باللام. مثال هاشو انشالله میبینید و در باب استثنای معرکه ای هست. معرکه گیرش هم ابو حنیفه است. مشهور میگن استثناء از نفی اثبات ما جانی الا زیدون، استثناء از اثبات نفی جان القوم الا زید. ابو حنیفه میگه نه، کی گفته استثناء از نفی اثبات؟ چه بسا دیدید که مستثنا من همون حکم نفی مستثنا، مستثنا همون حکم نفی مستثنا من رو داشته باشه. اینو انشاءالله مطالعه میکنی تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.